سلام و درود خدمت دوستان محترم. سخن ما درباره امام محمد غزالی است که متفکری اثرگذار و بسیار برجسته در جهان اسلام و ایران بود. در فاصله سالهای 450 تا 505 هجری قمری که دورانی بود که غزالی زندگی کرده، یعنی ایشون یه چیز حدود 55 سال عمر کرده و بسیار خوش درخشیده از جهاتی و خب آثاری هم بر جای گذاشته و البته آسیب‌هایی را هم به نظر من به وجود آورده. خب همون جور که می‌دونین در خراسان بزرگ و طوس که بسیار مهمه دیگه، یعنی در اون منطقه ما فردوسی طوسی رو داریم، غزالی طوسی رو داریم، خواجه نظام الملک طوسی رو داریم و خواجه نصیرالدین طوسی و البته دیگرانی که در اون منطقه به عرصه رسیدند و رشد کردند. در فاصله این سالهایی که غزالی زندگی می‌کرد، خلافت عباسی با مرکزیت بغداد همچنان پابرجا بود و از قدرت مهمی هم برخوردار بود به لحاظ سلطه فکری و معنوی، ولی خب در ایران بزرگ اون موقع سلطنت سلجوقیان برقرار بود، یعنی اینا سلاطین بودن، سلطان بودن و در کمال قدرت و اقتدار بخشای وسیعی رو در اختیار داشتن که البته خب خلافت عباسی هم در باطن فرمان بردار سلجوقیان بود، یعنی در ظاهر خب ایشون مقامی داشت، یعنی خلیفه و احترامش برای همگان واجب بود، ولی عملا فرمان حکومت دست سلجوقیان بود و کما اینکه قبلا در دست غزنویان بود بعدا هم در دست خوارزمشاهیان بود، یعنی اساسا از قرنهای سوم تقریبا بگیم به بعد خلافت عباسی دیگه رو به ضعیف حرکت کرد، یعنی ضعف بر اونها مستولی شده بود و دیگه تقریبا خیلی کارایی نداشتن. خب قلمرو سلجوقیان توی این فاصله‌ای که خدمتتون عرض کردم که در واقع امپراتوری بودن، یعنی از شرق تا هند و خوارزم دامنه قدرت اینها بود و تا غرب بخشای وسیعی از همین ترکیه فعلی رو تا دریای مدیترانه رو اینها در اختیار داشتن و از شمال تا دریاچه اورال و گرجستان، از جنوب تا مناطق جنوبی خلیج فارس، یعنی بخشایی از همین عربستان و یمن و عمان و اینها همه تحت سلطه، یعنی عراق فعلی، همه اینها تحت سلطه سلاطین سلجوقی بود. خب حالا ببینین، اگرچه امپراتوری سلجوقیان خیلی بزرگ و گسترده و خیلی قدرتمند بود، به ویژه اون دورانی که خواجه نظام الملک به عنوان وزیر اعظم حکومت رو در واقع در اختیار داشت، از همون ابتدا اینها چالش‌هایی را هم داشتن، یعنی همین چالش‌ها تدریجاً بزرگ و بزرگتر شدن و خب سلجوقیان رو ضعیف کردن و بعدن هم که خوارزمشاهیان به عرصه رسیدن. چالش‌های محوری سلجوقیان در این مقطع یکی این هستش که فرقه اسماعیلیه خب در جهان اسلام بسیار مقتدر بود، در ایران هم که حسن صباه بنیانگذار اینها بود و در قلاع اسماعیلیه که مشهور هست اینها بودن و دست به ترورهای سهمگینی هم می‌زدن دیگه، یعنی از کسانی که حتی برخی از سلاطین سلجوقی رو زدن، بسیاری از دانشمندان رو زدن، بسیاری از افرادی که در ساختارهای حکومتی و دیوان سالاری بودن. بنابراین این یکی از چالش‌های اینها بود که حریف نشدن، یعنی با همه قدرتی که سلجوقیان داشتن اسماعیلیه رو نتونستن از بین ببرن. دومین چالشی که اینها داشتن، یعنی سلجوقیان از درون، یعنی از توی دربار کشمکش هایی که اینها داشتن، شاهزادگانی که بودن در اندرونی زنهای حرمسرا اینها دخالت هایی می کردن و فتنه و آشوب هایی رو برحال به وجود می آوردن که این هم یه باعث می شد که جناح بندی های مختلف همینجوری قوی تر بشن. سومین چالش اینها تهدید به اصطلاح مرزهای شرقی امپراتوری بود، یعنی همون جایی که همین ترکمنهای خوارزمشاهی تدریجا از اینجا نفوذ کردن و دست اندازی کردن تا بعدن که سلجوقیان ضعیف شدن اونها تونستن به عرصه برسن. چهارمین چالشی که سلجوقیان باش مواجه بودن کش و قوس‌های فکری در جهان اسلام بود، که البته وقتی میگیم جهان اسلام یعنی ایران و بزرگ هم در دال این هست دیگه. بنابراین این کشمکش‌ها و تضادهای فکری برقرار بود، تضاد میان اشعریگری و اعتزالی که دو فکر در واقع حدیثگرا و جبرگرا بود از یه طرف، از یه طرف هم عقلگرا و خردگرا که معتزلیان اینها رو نمایندگی میکردن. خب این یه آتش به اصطلاح اختلاف بود و غیر از اون اختلافات شیعه و سنی برقرار بود. بعد اهل سنت خودشون چهار مذهب بودن که اینها هم باز بین خودشون اختلافاتی داشتن و خب اختلاف بین کسانی که اهل فلسفه بودن و اهل کلام بودن و اهل فقه بودن، یعنی هر کدوم از اینها باز جناح‌بندی های خودشون رو داشتن. پنجمین چالش این بود که دسیسه های خلفای عباسی هم تمومی نداشت، یعنی اونها هم برای اینکه بتونن سری در سرها داشته باشن یا حب و بغض های خودشون رو، عقده های خودشون رو یک جوری تخلیه بکنن، به هر حال یک فتنه ها و آشوب هایی رو در خفا و پنهان اینها درست میکردن و مشکلاتی رو برای سلاطین سلجوقی به وجود می آوردن. اینها را از این جهت عرض کردم که ببینیم که غزالی در چه فضایی به عرصه رسیده، زندگی کرده و اون مسائلی که براش رخ داد در چه فضایی بود. خب این غزالی که اثرات عمیق فکری و اندیشه های ویژه ایشون بسیار مهمه دیگه، یعنی ایشون که خب نه جنگجو بود، نه سردار بود، نه وزیر بود به اون معنا، ولی آدمی بود که به هر حال خیلی اثرات عمیقی در اندیشه های فکری جهان اسلام و ایران به وجود آورد که هم گسترده بود و هم عمیق بود. یه نگاه کوتاهی به زندگی شخصی ایشون داشته باشیم که البته اطلاعات و آگاهی های ما خیلی نیست. میدونیم که در 450 هجری در شهر توس به دنیا اومده از توابع خراسان. میدونیم که پدری داشته، مادری داشته و این پدر به ویژه این دو برادر رو، یعنی دو تا برادر بودن، ایشون و احمد غزالی، یعنی محمد غزالی و احمد غزالی، که اینها سپرده میشن به کسی برای اینکه اینها رو آموزش بده و این برنامه‌های آموزشی رو در توس و بعد نیشابور ایشون طی کرده و بعد وارد نظامیه بغداد شده. اینکه به اینها غزالی میگن دو تا نظر بوده، یکی اینکه این منسوب به محلی به نام غزال در همون اطراف نیشابور و یکی هم این که پدر و پدران ایشون پشمریس بودن، به کسی که پشمریسی میکرد میگفتن غزال و البته غزالی رو ما با تشدید نباید خیلی ادا بکنیم چون این منصوب به اونه و اینجا دیگه اون توی انتساب اون تشدید حذف میشه. اون قول اول که محلی بوده اینا منصوب به اونجا بودن، یعنی از اونجا برخواستن، این منتفیه، یعنی این ثابت نشده است و جایی به نام غزال در نیشابور پیدا نشده. ولی اون قول دوم که اینها پدرانشون پشمریس بودن، این قول مشهورتر و ثابت شده تری هست. بنابراین مشهور شد، چون میدونی که نام فامیل که اون موقع نبوده، بیشتر منسوب به یک محله‌ای بودن یا منسوب به یک خانواده‌ای بودن. خب ایشون اسمش محمده و منسوب هست به شغلی که پدرانش داشتن و اون غزال بوده، یعنی پشمریسی. خب برادر کوچکتر ایشون احمده، که اون احمد مسیر فکریش طوری شد که رفت به سمت تصوف و عرفان، یعنی اتفاقا اینها بین خودشون هم یه چالش هایی داشتن، یعنی گفتگوهایی داشتن که همیشه اون برادر کوچکتر این محمد غزالی رو دعوت میکرد به فضای فکری عرفان، ولی خب ایشون بیشتر مسیر فقه و فقاهت و معلمی رو انتخاب کرد. بنابراین استاد معروف غزالی هم هستش به نام امام الحرمین جوینی که خب ایشون هم بسیار آدم بزرگی بوده و غزالی که در نظامیه بغداد درس خونده بود، خودش دیگه یواش یواش تبدیل شد به استاد، یعنی توسط خواجه نظام الملک تبدیل شد به استاد مبرز نظامیه و بعدا هم در بغداد استاد خیلی خیلی برجسته شد و دارای مکنت و مال و مقام و جاه و خیلی به اصطلاح آدم خوش درخشیده، یعنی کسی بود که ظاهراً وقتی سوار، یعنی از مدرسه میمده، سوار اسبی بوده با بسیاری از یراق و جواهراتی که آویزون بوده و شاگردان در کنار و در پای پیاده در کنار ایشون حرکت میکردن، یعنی یک همچین مقامی پیدا کرد، یعنی استاد بسیار برجسته و مبرزی شده بود. خب فضای فکری غزالی از اینجا به بعد، یعنی از حدود 37-8 سالگی در ایشون دچار یک تحول میشه، یعنی ایشون دچار سرگشتگی میشه، دچار تردید و شک میشه و خب داریم دیگه در تاریخ هم آدمهایی داریم که دچار تحولاتی شدن، مثلا از شما بودا بگیرین تا خود مولانا، تا عرض کنم که ناصر خسرو، تا مثلا صنایع غزنوی و اینها همه در اثر اتفاقاتی متحول شدن دیگه. غزالی هم دچار شک و تردیدهایی شد در یعنی اون آثار فکری که داشت، یعنی دستی به قلم داشت، معلم بود، استاد بود و در یک چارچوب فکری فقهی و فقاهتی خب رشد کرده بود و استاد شده بود، ولی دچار تحولات فکری، یعنی خلجانهای فکری شد. بنابراین در سال 488 با یک کاروانی که از بغداد به سمت زیارت حج حرکت میکنه، ایشون هم با اینها، یعنی با این نیت اولیه که اعلان میکنه، میگه من هم میخوام برم برای زیارت کعبه، و ولی اون مسیر رو در بین راه عوض میکنه، به سمت شمال میره و در قسمت شام، یعنی سوریه فعلی، اونجاها ساکن میشه و در یک کسوت، یعنی در یک لباس ناشناس، یعنی آدمی بوده که به هر حال کار میکرده بدون اینکه دیگه خودشو معرفی بکنه، در یک خانقاهی مثلا خودش میگه که مشغول رفت و روب بودم، یعنی کار میکرده برای اینکه زندگیش رو بتونه بگذرونه و کاملا ناشناخته، یعنی به هیچ جا به هیچ کس اعلام نمیکنه که من کی هستم. و این غیبت غزالی 10 سال به طول انجام میده و تا در سال 498، یعنی بعد از 10 سال مراقبه و افکاری که به هر حال در ذهن خودش اینها رو سازماندهی میکنه، به یک تحول فکری میرسه و در 498 به نیشابور بازگشته و خب آثار و نوشته های بسیار مهمی هم از خودش بر جای گذاشته. حالا ببینین محور تحولات فکری ایشون اینه که اول اینکه از مقامات رسمی دوری کرد، یعنی اینکه دوباره بره استاد رسمی بشه یا نزدیک بشه به سلطان یا وزیر، بنابراین مقامات رسمی رو رها کرد و دوری کرد از سلاطین تا آخر عمرش هم این اصطلاح دوری کرد از ارباب قدرت و از مقام و شهوت زندگی به معنای گسترده اون دوری کرد. دومیش این بود که یه تحول فکری در او به وجود اومد که یه گرایش ویژه‌ای پیدا کرد و از سمت از فقه و فقاهت و اندیشه های کلامی به سمت اندیشه های معنوی و عرفانی و تصوف میل کرد. این محور مهم دوم بود. سومین چرخش غزالی در حوزه به چالش کشیدن فلسفه و فیلسوفان بود، یعنی ایشون به نظر خودش فلسفه و فیلسوفان آفتی بودن در جهان اسلام، که خب البته ایشون فقط هم در این افکار و اندیشه تنها نیست، مثلا شما اگر آثار عطار رو بخونین، سنایی رو بخونین، یا خاقانی رو بخونین، مولانا رو بخونین، اینها همه اعتقادشون اینه که ما باید از فلسفه و فلسفه یونانی به معنای ارسطویی و افلاطونی اون باید دوری بکنیم. بنابراین ایشون هم علوم عقلی رو به معنای فلسفی دیگه طرد میکنه، یعنی این هم یک محور چرخش فکری ایشون هست. چهارمین چرخش ایشون مربوط میشد به اندیشه ها و دستاوردهایی که ایشون به اعتباری که خودش باور داشت عقل و ایمان رو با هم جمع کرد، یعنی به یک نوعی مثل اینکه حالا خودش رو احیاگر این دین میدونه و فکر میکنه که دین دچار ضعف شده و باید یک احیاگری رخ بده و از این جهت کتاب بسیار مهم احیاء علوم الدین رو نوشت که خب در 4 جلد بزرگ هست به زبان عربی و البته به زبان فارسی هم ترجمه شده. مثل یه دارت المعارفه، یعنی بخش های مختلفی داره که حالا علاقمندان میتونن اونجا مراجعه کنن. غزالی از معدود کسانیه که نوشته های زیادی از خودش بر جای گذاشته. ببینین من دنبال میکردم میدیدم که خب کار راجع به غزالی به معنای پژوهشی درست و عمیق کم انجام شده، ولی خب آثار ایشون خیلی زیاده که اغلب اینها رو به زبان عربی نوشته و شاید 400 خورده ای اثر به ایشون نسبت میدن، ولی با تفحصی که من کردم 72 اثر از اینها به طور قطع و یقین ثابت شده که از غزالی هست. یعنی اگر ما همین 72 تا رو در نظر بگیریم، خب جز کسانیه که در یک زندگی 55 ساله خوش درخشیده و کتاب‌های مهمی رو از خودش بر جای گذاشته. یک کتاب مهم غزالی که در جهان اسلام و در ایران خیلی سرصدا کرد و همچنان این کتاب به نظر من جای بحث و گفتگو داره و اثرگذاری خودش رو داره به نام تهافت الفلاسفه است که فارسی اون میشه تناقض یا لغزش های فیلسوفان. و خب ایشون قبلن یک کتابی رو نوشت در زمینه این که فلاسفه اصلا چی میگن به نام مقاصد الفلاسفه، که خب این کتاب تقریبا میتونیم بگیم که خیلی سنگینی هم نیست و در اونجا نظر فیلسوفان رو بیان میکنه. حالا در نقد این کتاب اومد این، یعنی در نقد فیلسوفان، یعنی در ادامه این کتاب اومد تهافت الفلاسفه رو نوشت که خب این خیلی سرصدا کرد و همچنان هم کتاب پرسرصدایی هست که آرای فیلسوفان رو، به ویژه آرای فیلسوفان مشایی رو، یعنی ارسطویی ها رو، چون ارسطو درس میداد راه میرفت میگفتن مشایی، بنابراین ادامه اون فلسفه در جهان اسلام که خب فارابی رو ما داریم و ابن سینا رو داریم، کندی رو داریم، اینها آدمایی هستن که به هر حال توی این حوزه کار کرده بودن، آثاری از خودشون بر جا گذاشتن، به ویژه ابن سینا. خب اینها رو ایشون نقد کرد و در برخی از آثارش یا در همین تهافت الفلاسفه میگه که میدونی که در 20 نکته به فیلسوفان ایشون ایراد میگیره، در چند تاش خیلی مصر، اینها رو خیلی جدی گرفته و میگه کسانی که به اینها باور دارن اونها رو مستوجب تکفیر میدونه. بنابراین فلسفه و فیلسوفان رو ایشون تقریبا سرکوب میکنه و سقراط و افلاطون ارسطو رو که اصلا هولانگیز میدونه، یعنی همین واژه هول رو به کار میبره، هولانگیز میدونه اینها رو و وجود اینها رو، افکار اینها رو که اومده در ادامش به فارابی و ابن سینا رسیده، اینها رو زیان میبینه برای جهان اسلام و بنابراین برای دین اینها رو زیانمند تشخیص داده. خب غزالی و البته دیگرانی مثل ایشون همینجوری بعدن اومدن دیگه، یعنی این آثار رو و ضدیت و فلسفه رو بعدن البته دیگران دنبال کردن، ادامه دادن، بنابراین فلسفه و فیلسوفان در محاق قرار گرفتن. البته یه فیلسوف دیگری ما داریم به نام ابن رشد که ایشون اومد کتابی نوشت به نام تهافت التهافت، یعنی مثل اینکه لغزش های غزالی رو نشون داد در اون کتاب تناقض و لغزش های فلسفه. کتاب مهم دیگه غزالی کیمیای سعادت هست که این کتاب در 2 جلد نسبتاً بزرگ به زبان فارسی فاخر خود ایشون نوشته و تلخیص و به نظر میاد که چکیده اون کتاب احیاء علوم الدینه، یعنی اون کتاب مثل یه دائرة المعارف بسیار بزرگه. حالا این دو جلد مثل اینکه تلخیص و گزیده اونه که به زبان فارسی ایشون این رو نوشته که در اختیار هست، که من توصیه میکنم دوستان اگر علاقمند به افکار غزالی باشن این کتاب رو حتما مطالعه بکنن. خب پس از غزالی و اثر و آثاری که از ایشون موند، دیگرانی هم در جهان اسلام به عرصه رسیدن که اینها هم خیلی تند با فلسفه و فیلسوفان برخورد کردن، مثل ابن تیمیه و دیگرانی که اومدن آثاری منتشر کردن، نوشتن و فلسفه رو منکوب کردن. خب سیاست رسمی هم در سرزمین‌های اسلامی به کمک اومد، یعنی مثل اینکه اون تفکر غالب وقتی اشعریگری شد و حالا آثار غزالی هم مورد قبول واقع شد، این فضاد ساخته شد که در جهان اسلام مثل اینکه اصلا دیگه فلسفه و فیلسوف خودش به تنهایی اصلا جرمه، یعنی فیلسوف باشه دیگه اصلا جرم مرتکب شدی. و این رو اصلا من دیدم که در یک بخشنامه قانونی در همون سالهای بعد از غزالی اینجور می نویسه، یعنی ترجمهش این شده که من این رو از کتاب معتبری برای شما نقل میکنم، میگه که این، یعنی تو کوتیشن دارم عرض میکنم، میگه اگر کسی را دانن، یعنی بشناسن که به تعلیم و تعلم علوم فلاسفه مشغول است، او را من کنند و از وظایف مدارس اسلام، یعنی بهش حقوق ندن و منافع مصالح مسلمین او را محروم سازند و ایذا و تحقیر او و در ایذا و تحقیر او مبالغتی لایق بنمایند. یعنی شما ببینید دیگه، حالا از اینجا به بعد دیگه شروع میشه دیگه، مثلا سهروردی رو کشتن، فیلسوفان دیگری رو کشتن، عین‌القضات همدانی که خب عارفی بود، فیلسوف مسلک، خب خیلی ها رو، حتی ملا صدرا که بعدها قرنها بعد به عرصه رسید در اصفهان میدونین که تکفیرش کردن، ایشون فراری شد یه مدت و بعد چیزای دیگه. به هر حال این مسئله در جهان اسلام به ویژه با تسلط اون مذهب حنبلی، یعنی فقهای حنبلی حاکم شدن، جهانبینی اشعری هم اومد و خب خود غزالی هم که این آثار رو منتشر کرده بود که در ابتدا مورد استقبال قرار گرفت و دیگه این مثل اینکه یک روش شد، یعنی روشی که دیگه رفت به سمت یک نوع جمود و یک نوع بستگی که دیگه از این درخت تمدن و اینها دیگه چیزی به وجود نیومد. حالا خود غزالی که خود ایشون هم توسط برخی از فقها بعدن تکفیر میشه، مثل همین ابن تیمیه که گفتم، اینها تکفیر میکنن و کتاباشو میسوزونن. چرا؟ برای اینکه میگن غزالی گرایش داره به سمت عرفان و تصوف، بنابراین این هم خودش یه آفته، یعنی شما فقه و فقاهت و دین و تعبد رو بردی به سمت عرفان و تصوف، خود این هم یک اشکاله و بنابراین خود ایشون هم مورد تکفیر قرار گرفت. خب غزالی کتابهای دیگه ای داره دیگه، گفتیم که کتابهای زیادی داره و در یکی از کتاباش آرای فرقه اسماعیلیه که خب اون موقع خیلی عرض کردیم دیگه مهم بودن و اثرگذار بودن، اونها رو به شدت نقد میکنه، مردود میدونه. کتاب معروفی داره به نام فضایح الباطنیه. ببینین اسماعیلیه رو باطنیه میگفتن به دلیل اینکه اینها میگفتن هر چیزی در جهان باطنی داره، یعنی یک چیز ظاهری وجود داره از اون فکر، اندیشه یا هر چیز دیگری، این یک باطنی هم داره و اون باطن برای ما روشن نیست مگر اینکه اون امام، که البته اینا شیش امامی بودن از نظر شیعیان امامیه، بنابراین اون امام میدونه که باطن این چیزها چی هست یا معانی باطنشون چی هست، بنابراین اینا رو میگفتن باطنیه. بنابراین اون کتاب غزالی میشه چی؟ فضایح الباطنیه، یعنی در فارسی میشه رسوایی های باطنیان، که خب این کتاب هم خیلی سرصدا کرد و خیلی مهم بود و اثرگذار بود. گرایشات آخر عمر غزالی که عرض کردم بیشتر از 55 سال عمر نکرد، بیشتر رنگ تصوف و عرفان داره و یه خانقاهی هم در توس گفته میشه که در اونجا ساکن میشه و بیشتر رفت آمدش به اون خانقاه بوده و خب به درگاه سلطان سلجوقی هم نرفت، علی رغم اینکه خود سلطان برای ایشون نامه نوشت، دعوت کرد، ولی غزالی دیگه اون عزلت خودش رو رها نکرد، یعنی به دربار نرفت و همکاری و یا کار دیگه‌ای به عنوان یک آدم رسمی دولتی دیگه قبول نکرد. خود غزالی شافعی مذهبه، اون چهار مذهبی که در اهل سنت هست خود ایشون شافعیه و اشعری مسلک هم هست به لحاظ جهانبینی و کلامی، که البته به مذاهب دیگه اهل سنت بی‌اعتنایی هم میکرد. خب شیعرم که تشیعرم قبول نداشت، و به ویژه که ایشون یک نقطه نظری داره راجع به یزید ابن معاویه، چون میدونی که در بین شیعیان خیلی متداول بوده، همچنان هم هست که یزید رو لعنت میکنند به عنوان کسی که دستور دهنده شهادت امام حسین هست. بنابراین ایشون در آثارش این رو نقد میکنه، یعنی غزالی، و میگه که لعن یزید درست نیست. ایشون دو تا دلیل داره. یه دلیلش اینه که میگه که برای ما روشن و قطعی نیست که یزید حکم به کشته شدن حسین ابن علی داده باشه، این یک. دو این که میگه حتی اگر حکم داده باشه ما خبر نداریم که ایشون آیا توبه کرده از این یا خیر. بنابراین توصیه میکنه که لعنت یزید رو حذف بکنین، که خب این تشیع و شیعیان این رو نمیپذیرن و طبیعتاً غزالی خیلی مورد علاقه شیعیان هم قرار نگرفته، و به همین دلیل هم من فکر میکنم آرامگاهی که ایشون داشته در خراسان یه جوری گم و گور شده تقریباً. اونجور که من اطلاع دارم اینی که خیلی فضا و یا آرامگاه روشنی برای ایشون اونجا دیگه وجود نداره. البته آثار ایشون انقدر مهم و برجسته بود که یک شخص بزرگی مثل ملا محسن فیض کاشانی که خودش محدث بوده، خودش مفسر قرآن بوده و شیعه خیلی برجسته‌ای هست در دوران صفویان، خب این همین احیاء علوم دین ایشون رو تقریبا تلخیص کرده و به زبان دیگر منتشر کرده، نوشته، و این ملا محسن فیض کاشانی هم آدم برجسته‌ای و در ضمن داماد و شاگرد ملا صدرا هم بود. خب جهان اسلام که از قرون دوم به بعد، یعنی از دوم هجری به بعد، دچار تحول بزرگ شده بود دیگه، یعنی که ایرانیان بسیار نقش داشتن، خب یه تمدنی به وجود اومد که تا قرن 6 و 7 و اینها این تمدن ادامه داشت و تدریجا رو به افول رفت و فلسفه به محاق رفت دیگه. یکی از آرزوهایی که رخ داد این بود که فلسفه از دیگه قرن 6 و 7 تدریجاً به محاق رفت و درخت فلسفه دیگه ثمر جدی نداد و خب طبیعتاً تمدن هم رو به افول رفت. و دلایلش هم دلایل اصلی این بوده که یکی سلطه تفکر اشعری‌گری بوده به جای عقل محوری، سرکوب فلسفه و فیلسوفان بوده، غلبه تفکرات عرفانی و تصوف در جهان اسلام بوده، و بعد یورش و مغولان و که خب بالاخره آثاری رو به وجود آورد که، و خب دلایل دیگری هم البته هست که من قبلا اینها رو بعضا اشاره کردم. خب چنین شد که جهان اسلام و ایران دیگه رو به افول رفت دیگه تدریجا، یعنی شما دیگه آنچنان چیزی رو در جهان اسلام نمیبینیم، و یعنی در هزار سال گذشته شما ببینین تا دلتون بخواد ما فقیه داریم، شاعر داریم، صوفی داریم، ادیب داریم، ولی خب به جای اینها شما فلسفه و فیلسوفان رو خیلی کم میبینین، یا علوم به معنای تولید علم، یعنی چیزی که منجر به اختراع و اکتشاف و اینها باشه، اینها رو ما دیگه کمتر میبینیم. بنابراین شخصیت‌های فلسفی بزرگی مثل فارابی ها و ابن سینا ها و ملا صدرا ها و اینها رو دیگه ما نداریم. حالا مولانا که خب خودش خیلی غزالی علاقمند بوده، آثارش رو خونده و داریم، یعنی در آثار هم مولانا اثر و آثاری از ایشون ما میبینیم، و همین که در مقالات شمس تبریزی اشاراتی به غزالی، البته بیشتر به برادر غزالی که احمد غزالی هست اونجا رفته. ولی خب ببینیم مولانا در مناقب العارفین، این رو من عیناً از خود کتاب دارم براتون میخونم، میگه که، یعنی این رو مناقب العارفین داره میگه که مولانا اینو گفته. چی گفته؟ میگه که غزالی علم علم را برافراشت، یعنی پرچم علم را برافراشت و مقتدای جهان گشت. ببینید مقتدای جهان گشت و عالم عالمیان شد. یعنی دیگه واقعا یک تعریف و تمجید بسیار بزرگی داره میکنه. چه اگر، حالا میگه که اگر اینا هست، ولی اگر، چه اگر همچون احمد که برادرش داره میگه، برادر که به نام احمد غزالی هست، چه اگر همچون احمد ذره ای عشقش بودی بهتر بودی. یعنی شما ببینین که غزالی با اینکه شریعت و طریقت رو پیوند داده و خودش راه تصوف رو داره حالا میپیمایه در سالهای آخر عمر، که خب تو آثارش هم ما تقریبا میبینیم، از منظر مولانا دوز عشق در تفکر و آثار غزالی خیلی ضعیفه، بسیار اندکه. این دید مولاناست. البته خب مولانا درست میگفت، چون غزالی در اواخر عمرش عارف شده بود که متعبد بود و مولانا در صورتی که عارفیه که عاشقه و به قولی غزالی با قال رفت با حال برگشت، یعنی با قال رفت با حال برگشت. ولی با همه این احوال در آثار غزالی ما میبینیم که خوف و خشیت از خدا و زهد موج میزنه. یعنی شما اگر آثار غزالی رو بخونین این کاملا مشخص و هویداست. ولی در آثار مولانا شوق و جذبه و عاشقی و طربناکی بیشتر متبلوره. یعنی فضای فکری مولانا این شکلیه و خب این تفاوت‌ها رو هم میتونین دنبال کنین و خود دوستان مطالعه بکنن. من در آخر دو تا کتاب میخوام معرفی کنم، اگر دوستان علاقمند باشن راجع به غزالی بیشتر بخونن، بیشتر بدونن جنبه های فکری و تفکرات و چرخش های فکری غزالی رو درک بکنن. من توصیه میکنم این دو تا کتاب رو بخونین. یک کتاب مهم دو جلدی هست به نام غزالی نامه که نوشته استاد جلال الدین هماییه، که حالا میتونین هم بخرین و همین که تو اینترنت پیدا کنین. او البته مقداری مفصله، ولی یک کتاب یک جلدی هست با قلم خیلی شیوای دکتر زرینکوب به نام فرار از مدرسه، که خب میدونین غزالی از مدرسه فرار کرد و بعد تحولی پیدا کرد و برگشت و دیگه هم به مدرسه بر نگشت. بنابراین این نام این کتاب هم از اونجا اومده و این کتاب به نظرم خیلی روان، سلیس، خوب، مستنده و خب دکتر زرینکوب هم جزء نویسنده و پژوهشگرای بزرگ ما بوده. بنابراین به ویژه توصیه میکنم این دومی، یعنی فرار از مدرسه رو دوستان حتما مورد مطالعه قرار بدن. خیلی متشکرم از صبر و حوصلتون.